همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ، اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه دیگری باشید از این بخش با نام درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 210 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع سخن میسازم. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نئی، لایق این خانه نئی، رفتم دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نئی، رو که از این دست نئی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نئی، در طرب آغشته نئی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، گول شدم، هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. گفت مرا دولت نو، راه مرو، رنجه مشو، زان که من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم. گفت مرا عشق کهن، از بر ما نقل مکن. گفتم آری نکنم، ساکن و باشنده شدم. چشمه خورشید تویی، سایه گه بید منم، چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم. تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم. صورت جان وقت سحر، لاف همی زد ز بتر، بنده و خربنده بودم، شاه و خداونده شدم. شکر کند کاغذ تو، از شکر بی حد تو، کامد او در بر من، با وی ماننده شدم. شکر کند خاک دژم، از فلک و چرخ بخم، که از نظر و گردش او نور پذیرنده شدم. شکر کند چرخ فلک، از ملک و ملک و ملک، که از کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدم. شکر کند عارف حق، که از همه بردیم سبق، بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم. از تو هم ای شهر قمر در من و در خود بنگر، که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم. باش چو شطرنج روان خاموش و خود جمله زبان، که از رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم. یا باش چو شطرنج روان خاموش و خود جمله زبان، که از رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم. بعد از این غزل قصیده مانندی که به تمامه حال و هوای مولانا رو بیان میکنه، به سراغ مثنوی میریم و داستان پیر چنگی رو میگفتیم و خیلی هم از داستان دور افتادیم، یعنی مولانا ما رو به جاهای دوری برده. رسیدیم به قصه جدید در دل قصه قبلی، قصه سوال کردن عایشه از مصطفی علیه السلام، که امروز باران بارید چون تو سوی گورستان رفتی، جامه های تو چون تر نیست. شروع میکنیم به خوندن ابیات مثنوی. مصطفی روزی به گورستان برفت، با جنازه مردی از یاران برفت. بیت 2012 است. خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاک آن دانه‌اش را زنده کرد. داستان اینطور شروع میشه که مردی از اصحاب پیامبر فوت میکنه، پیامبر جنازه او رو تشییع میکنه و او رو دفن میکنه، او رو در گور میگذاره، خاک رو روی او میریزه و گور او رو از خاک آکنده میکنه. در مصرع دوم بیت دوم مولانا اعتقاد خودش رو درباره مرگ بیان میکنه، میگوید زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. این دفن مرده را مولانا شبیه زیر خاک پنهان کردن دانه میداند به دست کشاورز، که ظاهرا دانه پنهان میشه ولی این مقدمه لازم است برای سبز شدن مجدد دانه. و در واقع دفن انسان رو مقدمه حیات مجدد در قیامت می داند، نشور و مجددن زنده شدن انسان. این معنا رو در غزلیات شمس در یک غزل معروف دیگری می گوید که به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. همطور میگه تا میگه کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسان این گمان باشد. میگه هر دانه ای رو که در زمین میکاری میروید، چرا درباره دانه انسان این عقیده رو نداری؟ انسانم که در خاک دفن میشه دوباره یه روزی سر از خاک در میاره مثل همه دانه ها. این معنا رو در این مصرع دوم آورده که خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاک آن دانش را زنده کرد. خب حالا صحبت از درخت شده و دانه، فکری به ذهن مولانا خطور میکنه، چند بیتی درباره درخت صحبت میکنه. این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کردند از خاکدان، سوی خلقان صد اشارت میکنند، وان که گوشستش عبارت میکنند، با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. نه اینکه گفت انسان شبیه دانه است که کاشته میشه و سبز میشه و درخت میشه، حالا یه تشبیه کرد در اونجا بین انسان و درخت دیگه. این تشبیه رو داره باز میکنه، میگه درخت ها همچون خاکیانند، درخت ها مثل انسان ها هستند، دست هاشون رو از خاکدان درآوردن. درخت رو تشبیه به یک انسانی میکنه که پا در خاک داره، دستش رو به سوی آسمان دراز کرده. خیلی ها این تشبیه رو در ادب فارسی دارند، مخصوصا درباره چنار، درخت چنار که قد بلندی داره و برگهاش مثل پنجه انسان با پنج انگوش که رو به آسمون دراز شده، در واقع درخت رو مثل یک انسانی میدونن که دستها بر کرده است از خاکدان. این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کردند از خاکدان، دستهاشون رو دراز کردند، بلند کردند، در آوردند، سوی خلقان صد اشارت میکنند. خلقان یعنی مردم، اینا اشاره میکنن، انواع اشاره ها به طرف مردم، وان که گوش هستش عبارت میکنند. اونایی که گوش شنوا دارند، گوش پیغام نیوش دارند و راز و رمز شناسند، اونها این اشارت رو به عبارت تبدیل میکنن. عرفا دو تا اصطلاح دارن، یکی اشارت، یکی عبارت. اشارت مختصر رازآمیزه و در کلام نمی گنجه، مثل یک کسی که با گوشه چشم یک اشارتی میکنه، ولی یک کسی که اشارت شناسه میفهمه که این با این گوشه چشم چی خواست بگه، ازش که بپرسن اون عبارت میکنه، میگه به من گفت که حواست جمع فلانی باشه. مثلا یکی وارد مجلسی میشه، یکی دیگه با گوشه چشم یه اشاره میکنه که او هم اومده اینجاست. این عبارت اون اشارته، و این عبارت و اشارت در واقع مقام اجمال و تفصیل رو داره. میگه درختان سوی خلقان صد اشارت میکنن، وان که گوشستش عبارت میکنن. این وان که یعنی آنها، که آنان که گوش شنوا دارن، اهل فهمن. مدده ها توی روزخونی میگن آی کنای فهما، میخوان یه مطلبی رو یه جوری بگن که بر دلا بنشینه و جلب توجه بکنه و اینا، مختصر میگن که بقیه بفهمن مقصود اینا چیه. حالا اون که گوش هستش یعنی اونایی که کنایه میفهمن، اونایی که اشارت میفهمن، اینا رو به عبارت در میارن. خب درختها چی میگن؟ با زبان سبز و با دست دراز. درختها زبان دارن، دست دارن، زبونشون سبزه، دستشون درازه، از ضمیر خاک میگویند راز. خب اسرار دل خاک رو بیان میکنن. همچو بطان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب. میگوید که این درخت ها طاووس شدن، زیبا شدن، رنگارنگ شدن، به جلوه در آمدند، در حالی که در پاییز مثل کلاغ سیاه و زشت و بدنما بودند. پس چه تحولی پیدا کردند؟ بوده چون غراب، گشته طاووسان. درختی همچین تحولی پیدا کرده و مثل مرغابی ها که یه وقتی سرشون رو میکنن تو آب و پیدا نیستن، بعد سرشون از آب در میارن جلوه میکنن. مرغابی هایی که سرشون رو میکنن تو آب آدم نمیبینتشون، بعد آشکار میشن. درخت هایی که مثل کلاغ بودن طاووس میشن. همچو بطان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب. در زمستانشان اگر محبوس کرد، آن غرابان را خدا طاووس کرد. درخت ها مثل کلاغ هایی بودن که خدا طاووسشون میکنه. زمستان میمیراندشان و در بهار زندهشون میکنه، تازهشون میکنه، سبزشون میکنه، زیباشون میکنه مثل طاووس. در زمستانشان اگر چه داد مرگ، زندهشان کرد از بهار و داد برگ. معنی روشنه. در زمستان مرگ به اونا داد، در بهار زندگی به اونا داد، برگ به اونا داد. این تشبیه خزان و بهار و زنده شدن مجدد درختان در قرآن آمده است برای بیان معاد، و مولانا همان بیان قرآنی رو داره اینجا تکرار میکنه. در آیه 50 سوره روم داریم: فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. که خداوند میفرماید به آثار رحمت خدا نظر کن. فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کن که خدا چگونه زمین رو از پس مرگ اون دوباره زنده می کند. ان ذلک لمحی الموتا، همین است که زندگی دهنده به مردگان است. یعنی زنده شدن مرده ها هم همینطوره. چطور خدا میتونه درخت مرده رو زنده کنه؟ آدم مرده هم میتونه زنده بکنه. و هو علی کل شیء قدیر، خدایی که به هر کاری تواناست. درختو در زمستان مرگ میده، در بهار برگ میده. آدمم در پیری میبره به دنیای دیگه، دوباره زندهش میکنه. این کار بر خدا آسانه. و واقعا هم همین بهار برای آدم حقیقت شناس، برای آدم راز شناس خیلی تعجب آور باید باشه دیگه. شما در زمستان، در پاییز به یک باغی میرید، به دشتی میرید، به صحرایی میرید، ببینید همه چیز خشک و سرد و بیروحه. چند ماه دیگه در بهار سر میزنید به همون منطقه، میبینید که همه چیز در جوششه و از خاک چه گلهای رنگ رنگی سر زده، و بعضی وقتها میبینید از یک شکاف باریک یک میلیمتری بین دو سنگ گل اومده بیرون. بنده دقت میکنم گاهی و توجه هم جلب میشه، حتی توقف میکنم و تأمل میکنم در این گیاهایی که بوتهایی که از وسط سنگهای اسفالت در میاد، اسفالتی که با قیر همراهه، گاهی وقتا خاک بادآورده روی این اسفالت نشسته، یک مختصر منفذی از لابلای این سنگا و قیرا پیدا شده. ببینید که یک بوته‌ای خودشو با همه توان بیرون کشیده، قد علم کرده، گلم داده. اینا اموریه که هر سال جلوی چشم ما اتفاق میفته، منتها ما با خیال راحت از کنارشون رد میشیم و توجه هم نمی کنیم. بنده اینقدر که این گلهای لابلای سنگ در آمده حیرتم رو جلب میکنه و به زیبایی اینا توجه دارم، به این گلهای رنگارنگی که در مغازه های گل فروشی هست و گران قیمت و عرضه میشه، به اونها خیره نمیشم که به این تک گلهایی که از لای سنگ در میاد. حالا بعضی ها که به اونها هم توجه نمی کنن، میرن همش گل مصنوعی میخرن، اونها دیگه ببینید چقدر اهل رازن. آره، ولی مولانا میگه که همین، ببینید که چجوری این خاک تیره چه بدایعی عرضه میکنه در بهار. خب این توجهتون رو جلب کنه، هر چیزی که عادی شد این کم اهمیت نیست، هر چیزی که مکرر شد ساده نیست. خیلی چیزا عادیه، همین تولد انسان، اینکه انسان جدید متولد میشه، از این عادی تر دیگه چیزی نیست. خود همه ماها محصول همین پدیده تکرار شونده به ظاهر عادی هستیم، ولی تا حالا فکر کردیم چقدر این پدیده شگفت انگیزه که از آدم آدم تولید بشه، از آدم آدم تولید بشه. خیلی این حیرت انگیزه، ولی چون مکرر شده، عادی شده، فکر برانگیز دیگه نیست. این جزء اسرار خدا نیست، جزء آیات الهی شمرده نمیشه. از مغالطه هایی که در ذهن انسان اتفاق میفته اینه که هر امر نادر قریب الوقوعی، یعنی کم اتفاقی، این مهم شمرده میشه و هر امر تکرار شونده ای عادی میشه و دیگه مهم نیست، توجه ما رو جلب نمیکنه. خورشید در روز از مشرق در میاد دیگه، این که فکر نداره. بچه هم از مادر متولد میشن، این که فکر نداره. بهار هم که میشه باید سبز سبز بشه، درختان باید سبز بشن. انبیا اومدن به ما بگن که این چیزا فکر داره، این بیان قرآن اینه که به ما هشدار بده که وقتی یه چیزی تکرار میشه این از نظر شما دور نشه، یعنی عقل شما گول نخوره، این مهمه. تکرار یک چیز اهمیت اون رو کم نمی کنه و نادر بودن یک چیزی به خودی خود به چیزی اهمیت نمیده. مولانا این رو میگه. حالا این بحث رو راجع به زمستان و بهار و درخت کرد، یه بحث دیگه ای رو شروع میکنه، گره میزنه به این بحث. میگوید که منکران گویند خود هستین قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم. خب یه عده که منکر خدا هستن میگن این کار طبیعته، چرا شما این رو کار خدا میدونین؟ چرا زنده شدن درختار رو در بهار به خدا نسبت میدید؟ طبیعت قدیمه، ازلیه، از اول بوده، از آغاز بوده، بی آغازه. این طبیعت این قدرت رو داره. خب خیلی ها اینطور فکر میکنن دیگه، خدا رو حذف میکنن به جاش طبیعت رو میگذارن، میگن طبیعت. خب با عوض شدن اسم که چیزی تغییر نمیکنه. شما اسم خدا رو بذار طبیعت، این چه مشکلی رو حل میکنه؟ بگو که این طبیعت قدیمه و قدرت داره و شعور داره، حرکت ایجاد میکنه، زیبایی میبخشه، اینا همون صفات خداست. تو اسم این رو بذار طبیعت. در خود قرآنم هست که در سوره مؤمنون از قول کسانی که به جای خدا معتقد به دهر هستند میگوید که و ما یهلکنا الا دهر. اینا میگن که ما رو دهر میمیراند. نباید بگیم خدا ما رو زنده میکنه، خدا ما رو میمیراند. این دهره که این کارو میکنه. منظور از این دهر همون چیزیست که بهش طبیعت میگن، اروپایی ها بهش نیچر میگن. و به همین جهت کسانی رو که در قدیم منکر خدا بودن و قدرت‌های خدا رو به طبیعت نسبت میدادن میگفتن دهری، و این طایفه رو میگفتن دهریه. و جالب توجهی که سید جمال الدین اسدآبادی یک رساله‌ای داره به نام نیچریه که نیچر انگلیسی رو گرفته و شبیه دهریه از نیچر نیچریه ساخته و همین مباحث رو اونجا مطرح کرده. اونتا به جای دهریه گفته نیچریه. در سوره مؤمنون آیه 37 هم از قول این کسانی که به طبیعت نسبت میدن قدرت خدا رو گفته شده که ان هی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین، که اینا میگن که همین زندگی دنیاست و ما تو این دنیا میمیریم، تو این دنیا زنده میشیم، دیگه برانگیخته شدن از خاک هم نداریم، در قیامت دیگه زنده شدن دوباره هم نیست. مولانا میگوید که منکران گوین خود هستین قدیم. این برمیگرده به این پدیده و طبیعت و جهان و اینا. این جهان قدیمه. این چرا بندیم بر رب کریم؟ این چیزایی که میبینیم، این پدیده ها رو چرا ما نسبت بدهیم بر خداوند کریم؟ از اینجا یه بحث دیگری میکند مولانا. یعنی حالا این رو مطرح کرد، یه جوابی میده. میگه کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. هر گلی کاندر درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم می رود پرده دران. منکران هم